در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد آدینه 24 دی ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 13 ماه ژانویه سال 2017 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری رو میگذرونید. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و حمید فاطمی همکارم نیز اینجاست با دستی پر از خبر. با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
با درودی دگربار به شنوندگان گرامی رادیو فردا. مایک پومپیو گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست سازمان CIA روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به پرسش‌های سناتورها پاسخ داد. به گفت آمریکا با یکی از پیچیده‌ترین محیط‌های جهانی در دهه‌های اخیر روبرو شده. به گفته او از سوی ایران جسورتر و مخرب‌تر شده و از سوی دیگر روسیه رویه تهاجمی‌تر در پیش گرفته و اروپا را تهدید می‌کند و تقریباً هیچ اقدامی علیه داعش انجام نمی‌دهد. پومپیو گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را مبنی بر حملات سایبری روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تایید کرد و گفت آمریکا باید به حملات سایبری روسیه پاسخی محکم دهد. مایک پومپیو 52 ساله نماینده کانزاس در مجلس نمایندگان که از مخالفان برجام بود در نشست سنا گفت رژیمی که برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شده بسیار خوب است، اما افزود ایران در تقلب حرفه‌ای است و باید به دقت بر اجرای این موارد نظارت کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه روز پنجشنبه تصویب کردند که حقوق و مزایای ماهانه مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر باشد. با بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می شود که بر اساس این مصوبه حد اکثر حقوق مدیران نباید از 14 برابر حداقل حقوق که هر ساله از سوی دولت تعیین می شود بیشتر باشد. بر اساس این مصوبه شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30% به این سقف اضافه کند. حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی در مأموریت‌های خارج از کشور در این مصوبه استثنا شده است. نمایندگان مجلس همچنین بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال ایران را ممنوع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، مجلس روز پنجشنبه با تصویب ماده 48 لایحه برنامه ششم توسعه، هر گونه بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم این برنامه را ممنوع کرد. یکی از تبصره‌های این ماده برداشت درختان جنگلی برای اجرای طرح‌های عمرانی مسبب و مجاز را بلامانع اعلام کرده است. بر اساس اعلام مقام‌های مسئول در ایران، در 40 سال گذشته بیش از 30% از پوشش جنگلی کشور به دلیل تخریب و بهره برداری بی‌رویه از بین رفته است. انریک پینانیتو رئیس جمهوری مکزیک میگوید کشورش هزینه دیواری را که دونالد ترامپ گفته است در مرز آمریکا و مکزیک احداث خواهد کرد نمیپردازد. رئیس جمهوری مکزیک که روز چهارشنبه در نشست سفیران مکزیک سخن میگفت تاکید کرد که برای کنترل بهتر مرزها منابع بیشتری اختصاص خواهد داد، ولی یک بار دیگر موضع همیشگی دولت مکزیک را تکرار کرد که این کشور هزینه احداث دیوار را نمیپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری بار دیگر تأکید کرده بود که هزینه ساختن دیوار در مرزهای جنوبی آمریکا را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی مکزیک به هر حال به نحوی از آنها خواهد پرداخت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هشت روز مانده به آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران اولین ایرباس را دریافت کرد. آیا این روند ادامه خواهد یافت؟
دوران که ایران میتونست استفاده کنه از موقعیت آقای اوباما تموم شد. این دوران رو مرسی میشه میزن دوران دردانگی ایران.
ادامه اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی عقیدتی در ایران.
قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی‌کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
4 میلیارد یورو جریمه فولکس واگن به دلیل تقلب در موتورهای دیزلی خودروهایش. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اولین فروند از 100 هواپیمای ایرباس خریداری شده توسط ایران روز پنجشنبه در تهران به زمین نشست. این سفارش خرید که نخستین قرارداد خرید هواپیمای آمریکایی از زمان انقلاب 57 است، 16.6 میلیارد دلار قیمت دارد. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که این هواپیما در مسیرهای داخلی پرواز خواهد کرد. و بیشتر بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
اولین هواپیمای ایرباس خریداری شده ایران پس از توافق اتمی وین عصر روز پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. در پی توافق اصلی ایران و رفع بخشی از تحریم‌ها، ایران به منظور نو کردن ناوگان فرسوده هوایی قرارداد خرید 100 فروند هواپیمای جت مسافربری را با شرکت ایرباس نهایی کرد. اولین ایرباس خریداری شده 8 روز قبل از آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاک ایران نشست. در حالی که اداره خزانه‌داری آمریکا مجوز این صادرات را صادر کرده، اما هنوز بیم آن وجود دارد که دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از صدور مجوزهای لازم در مسیر تجارت با ایران سر باز زند. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران و پژوهشگر دانشگاه ساکن آمریکا، معتقد است دوران دردانگی ایران تمام شده.
برجام از طرف آمریکا لغو نخواهد شد. از طرف ایران هم که خب معلوم هست که لغو نخواهد شد، چون هزینه‌های زیادی برای به طرف داره، به لحاظ اعتباری در روابط بین الملل این کار رو نخواهند کرد. اما بین آمریکا و ایران سر مسائل دیگه جز مسئله هسته‌ای دعوا و مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. ممکنه به تعارضات و حتی درگیری های کوچکی در خلیج فارس، در مسئله سوریه، در مسئله یمن اتفاق بیفته که به نظر من اونجا هوشمندی ایران میتونه جلوگیری کنه از این واقعه. دیگه دوران که ایران میتونست استفاده کنه از موقعیت آقای اوباما تموم شد. این دوران رو من میشه میزنم دوران دردانگی ایران. بایستی ایران خیلی دقت بکنه و تحرکاتی که در خلیج فارس و مسائلی که بود، این بحثا میتونه لطمه بزنه و باید بتونه آرامش بیشتری رو در منطقه به وجود بیاره که ایران به نظر من میتونه و آقای روحانی مسئولیت بزرگ داره با ما رئیس شورای امنیتی ملی که سپاه و بقیه نهادهای امنیتی رو و انتظامی نظامی رو هماهنگ کنه تو این راستا و در هماهنگی با آقای خامنه‌ای.
محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی ساکن ایران، نیز بر این باور است که گروه 5 به علاوه 1 به آمریکا اجازه نخواهد داد که به تنهایی این مسیر را مختل کند.
با توجه به روابطی که بین آقای ترامپ و روسیه مشاهده میشه و نوع گفتمانی که ایشون آغاز کرده که تاجر بین‌المللی و جهان را از دریچه تجارت نگاه خواهد کرد، من تصور نمی‌کنم خیلی تمایلی به نقض برجام داشته باشن، چون با این کار منافع شرکای خودشون در اروپا و آسیا رو به خطر میندازن. اگر قرار باشه آقای ترامپ به گونه ای رفتار کنه که برجام از طرف آمریکا یا لغو بشه و نقض بشه و ایران ناچار باشه که برگرده به قبل از برجام، طبیعتاً اروپا و آسیا به ویژه چین و روسیه از این قضیه خوشنود نخواهند بود. من تصور میکنم انگیزه علاوه یک مجموعهشون به یکی که آمریکا باشه خیلی اجازه این کار رو نخواهند داد.
اسقر فخری کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، در مصاحبه تلفنی که با رویترز داشته گفته ممکن است دونالد ترامپ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کند. او گفته آن را نقض برجام تلقی می‌کنیم. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران و پژوهشگر دانشگاه، در مورد تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه ایران این گونه می‌گوید:
تحریم‌های جدید که احتمالش وجود داره اخیراً راجع به مسئله موشک هست، راجع به مسئله سوریه هست، نقش ایران در ارتباط با حزب الله، مسئله یمن، این یا دیگه نهایتاً در تو بحث حقوق بشر که خیلی به مسئله برجام ارتباطی نخواهد داشت. اما ذات تحریم‌هایی که میخوان اضافه بکنن با خاطر اونجور مسائل غیر از مسئله هسته‌ای، بازم تحریم سیستم بانکی هست که الان روی میز نمایندگان مجلس امریکا قرار داره متاسفانه، و طبیعتاً از نظر قانونی و حقوقی، حقوق بین الملل، توافقی که امریکا امضا کرده در مجلس نیافت که تصویب بشه، رئیس جمهور نمیتونه اون قسمتش رو اجرا بکنه به خاطر اینکه امضای دیگه گذشته پای قرارداد هسته‌ای که اونجا گفته تحریم بانکی باید برداشته بشه. به چون اون تحریم بانکی جدیدی رو حالا حتی برای موضوع دیگه نمیتونن چیز بکنن و اون میتونه نقض برجام باز تلقی بشه کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه مثل روسیه که الان احتمالاً با امریکا رابطه بهتری هم خواهند داشت. به نظرم میاد که مجموعاً مانع خواهند شد که امریکا پاشو از این فراتر بذاره و دوباره تحریم بانکی رو از نو برقرار بکنه، سویفت کار نکنه، اینها که معتقدم این اتفاق ضعیف هست.
فروش هواپیمای مسافربری ساخت دو کمپانی بوئینگ و ایرباس پس از 4 دهه تحریم ایران اتفاق افتاده است. تحریم فروش هواپیما به ایران جزو تحریم‌های اتمی نبود، اما در دوران باراک اوباما و در جریان مذاکرات هسته‌ای این تحریم نیز برداشته شد.
بعد از ظهر پنجشنبه هواپیمای 16 میلیارد و 600 میلیون دلاری ایران در مهرآباد به زمین نشست. رویا ملکی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب ما هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که در واشنگتن کمیته‌های نیروهای مسلح و همچنین اطلاعات سنای آمریکا روز پنجشنبه برای بررسی صلاحیت وزیر دفاع پیشنهادی دونالد ترامپ و رئیس آینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، همان CIA، تشکیل جلسه دادند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن از این نشست‌ها گزارشی دارد.
کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز پنجشنبه به ریاست سناتور جان مکین رئیس کمیته تشکیل جلسه داد تا صلاحیت ژنرال جیمز ماتیس، کاندیدای برگزیده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، را برای احراز پست وزارت دفاع این کشور بررسی کند. در آغاز نشست سناتور مکین از نامزدی ژنرال ماتیس برای مدیریت پنتاگون ابراز خوشحالی کرد و او را مدیری برجسته برای وزارت دفاع نامید.
Our armed forces in this world must remain the best led, the best equipped and the most lethal in the world.
ژنرال جیمز ماتیس در آغاز نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بر این نکته تاکید کرد که نیروهای مسلح ایالات متحده باید از بهترین تجهیزات و آمادگی‌ها برخوردار باشند. او افزود که نقش وی به عنوان یک فرد غیر نظامی در وزارت دفاع آمریکا با آنچه که در گذشته و در کسوت نظامیگری داشت تفاوت آشکاری خواهد کرد. دلیل چنین گفته ای اصل اساسی دموکراسی آمریکا در مدیریت یک غیر نظامی بر نیروهای مسلح کشور است. او در سخنان خود به 2 نکته اساسی تاکید کرد: رابطه ایالات متحده در مورد ایران و نیز درباره روسیه و چین.
Once the new national security team is confirmed, we'll work together, but I think to publicly
درباره ایران ژنرال ماتیس این دولت را یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه نامید که از تروریسم پشتیبانی می‌کند. با این حال او بر حفظ و اجرای توافق اتمی با ایران تاکید کرد و اصرار داشت به رغم اینکه برجام توافق کاملی نیست، ولی باید آن را نگاه داشت و محترم شمرد. آقای ماتیس افزود که با شکل گرفتن تیم امنیت ملی آمریکا استراتژی مقابله با ایران نیز مشخص خواهد شد.
We have a long list of times that we've tried to engage positively with Russia.
در مورد روسیه ژنرال ماتیس تاکید کرد که تهدید اساسی علیه منافع مهم آمریکا با روسیه آغاز می شود. او گفت که روسیه تلاش می کند تا ناتو را متلاشی کند. ژنرال ماتیس در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که ایالات متحده باید آماده رویارویی با روسیه در حوزه‌هایی باشد که دو کشور در مورد آنها امکان همکاری ندارند. او در این حال از پیشنهاد رئیس جمهور منتخب آمریکا برای تعامل با روسیه حمایت کرد. آقای ماتیس گفت: ما حتی در تاریک‌ترین روزهای جنگ سرد با روسیه تعامل داشتیم و من از خواسته رئیس جمهور منتخب برای تعامل با این کشور پشتیبانی می‌کنم. در مورد چین ژنرال ماتیس هشدار داد که این دولت به نوبه خود در جهت نابودی اعتماد و اطمینان همسایگانش حرکت می‌کند. کاندیدای احراز مقام وزارت دفاع در مورد اوضاع کنونی جهان اظهار عقیده کرد که نظم جهانی امروز شاهد بزرگترین یورش از هنگام جنگ جهانی دوم است که از جانب روسیه و گروه‌های تروریستی انجام می‌شود و سهم چین هم از این یورش در دریای جنوبی چین صورت می‌گیرد. نشست مهم دیگر در سنای آمریکا جلسه کمیته اطلاعات مجلس سنا جهت بررسی صلاحیت مایک پومپیو برای ریاست CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. آقای پومپیو برای قانونگذاران در کنگره آمریکا فرد شناخته شده است. او عضو برجسته از حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و همینطور از اعضای کمیته اطلاعات این مجلس بوده و در دوره کنونی هم با اکثریت قابل توجهی از ایالت کانزاس بار دیگر به نمایندگی مجلس برگزیده شد.
At a time when democracy and freedom are under assault.
در آغاز نشست کمیته اطلاعات مجلس سنا، سناتور پات رابرتس، رئیس پیشین کمیته، از انتخاب مایک پومپیو برای ریاست CIA پشتیبانی کرد. او گفت که آقای پومپیو فردی آگاه و شایسته برای رهبری چنین سازمان مهمی است.
With respect to this report in particular, it's pretty clear.
مایک پومپیو در مورد مسائل مهم روز به موضوع دخالت سایبری روسیه اشاره کرد و اظهار داشت که این دخالت نیازمند یک پاسخ محکم از جانب ایالات متحده آمریکاست. او همچنین بر سازماندهی CIA تاکید کرد و گفت که برآورد سازمان‌های اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های اخیر روسیه تردیدناپذیر است. در مورد توافق هسته‌ای با ایران، آقای پومپیو دیدگاه پیشین و شناخته شده خود را تکرار کرد و اظهار داشت که تکیه بر رژیم بازرسی‌ها از تأسیسات اتمی ایران خوب ولی ناکافی است. او گفت ایرانی‌ها در تقلب کردن حرفه‌ای هستند و باید با دقت تحت نظر قرار بگیرند. آقای پومپیو اضافه کرد که بزرگترین تهدید در آینده نزدیک علیه ایالات متحده تروریسم است که به درون مرزهای این کشور نفوذ کرده است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که خبرها از ایران حاکی است. تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی به رغم گذشت هفته ها و ماه ها همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند، از جمله علی شریعتی و سعید شیرزاد که خانواده هایشان نگران وضعیت سلامتی آنها هستند. آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی 71 روز در اعتصاب قضا بود، حال جسمی نامناسبی دارد و با وجود تأمین وثیقه دادستان تهران آزادی او را مشروط به بازگشت همسرش به زندان کرده است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم 5 سال زندانش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش می‌گویند او پس از 73 روز اعتصاب قضا بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته، دچار افت شدید فشار خون شده و همکنون در بهداری زندان اوین نگهداری می‌شود. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، از عوارض اعتصاب قضای طولانی میگوید.
اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست. به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب قضا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست. نقصان شنوایی، نقصان بینایی، از جمله ویتامین B1 روی مسئله عضلات چشم تأثیر میذاره. میتونه بلعیدن آب سخت بشه، میتونه نفس کشیدن سخت بشه. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح است به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس روینتنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب قضا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب قضا بیرون میاد.
شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، هم چهارشنبه شب دچار حمله قلبی شد و نزدیکانش میگویند حال جسمی او نامناسب است. علت این حمله قلبی به گفته پزشکان فشارهای عصبی بوده است. اعتصاب قضای علی شریعتی طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر توجهات گسترده‌ای را به دنبال داشت و علاوه بر آن برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از جمله علی مطهری از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت علی شریعتی شدند. با این حال مقام‌های قوه قضاییه تاکنون واکنشی به این درخواست‌ها نشان ندادند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 در این باره می‌گوید:
قوه قضاییه تقریباً از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواست‌های قانونی اونها، با کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده و قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی‌کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
از اعتصاب قضای سعید شیرزاد فعال مدنی زندانی هم 37 روز می گذرد. او از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجوی شهر و آنچه او نقض حقوق زندانیان خوانده دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال حقوق کودک به اتهامهای امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته که تا زمان رسیدگی به خواسته هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد. نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکا در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ابراز امیدواری کرده که دادگاه تجدید نظر هر چه زودتر رأی به آزادی موکلش دهد. دکتر حسن نایب هاشم می‌گوید در اعتصاب قضا خطر مرگ هر لحظه وجود دارد.
چون واکنش‌های عصبی هم مهم هستن، میتونه که استرس ناشی از اعتصاب قضا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدا صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، فرداش ناگهان وضعیت به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره.
آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی 71 روز در اعتصاب قضا بود، حال جسمی نامناسبی دارد اما هنوز با مرخصی درمانیش موافقت نشده است. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که مراحل اداری مربوط به تأمین وثیقه برای آزادی موقت آرش صادقی انجام شده، اما دادستان تهران آزادی او را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، هفته پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شد. او بازداشت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را خودسرانه و اتهام‌های آنان را اتهام‌های مبهم دانسته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. شما شنوندگان خوب ما، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا بگید و به کی بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. عزیزان حتما میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
روزگار شاهد باش، اسید پاش، به صورت بانمان گناه آزاد بگردد، معترض عمل زندانی اون هم چگونه زندانی. روزگار شاهد باش.
جامعه‌ای که 50% شهروندان خودش یعنی زنان رو خارج از جامعه و اجتماع دوست داره، اون حکومت در نابود شدن خودش سهم بزرگی داره.
من روی سخنم با کسانی که مثل خامنه‌ای به عنوان رهبر و پیشوای خود قرار میدن دارم. لطفاً یه مقدار به خودتون زحمت بدید که یک رهبر و پیشوا چطور میتونه این همه خصومت کینه تو دل خودش جای بده؟ مگه نه اینه که وقتی اون زنی که مرد روی پیامبر کلوخ مینداخت و پیامبر تو مجلس ختمش حضور پیدا کرد و از اون به عنوان یک زن خوب یاد کرد. ایشون اصلا مقایسه با پیامبر نیستش. من نمیخوام مقایسه کنم، ولی آخه این همه کین و خصومت واسه چیه؟ التماس تفکر.
آقای رفسنجانی از میان ما رفتن. سوال من از اون گروه از سیاستمداران لجباز و کینه توز و خودخواهی که همه چی رو برای قدرت حاضرن فدا کنن اینه که شما عکس العمل مردم، واکنش مردم ایران رو و جهان خارج از ایران رو نسبت به مرگ ایشون دیدید. آیا ارزش اینو داشت که این ایشون رو خلع صلاحیت بکنید ازش و بگین اصلا صالح نیست برای اینکه پستی به عهده بگیره و به اون نسبت خواص بی بصیرت بدید، ایشون رو حتی تا مرز خیانت ببرید، رأس فتنه بنامید؟ واقعا ارزش این رو داشت؟ امیدوارم به خود بیایید با دیدن مرگ ایشون. اگر قضاوت درست جامعه رو میخواید درست عمل کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتون بگید این هست: 00420221122112. تکرار میکنم: 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و حالا بشنوید که بر اساس توافق وزارت دادگستری آمریکا با شرکت خودروسازی آلمانی فولکس واگن، این شرکت باید حدود 4 میلیارد یورو جریمه پرداخت کنه. این جریمه پس از برملا شدن دستکاری این شرکت در موتورهای دیزلی خودروهای سواری فولکس واگن در آمریکا در سال 2015 انجام شده. فولکسواگن پذیرفته که در این زمینه تقلب کرده. افزون بر این جریمه مالی، همزمان وزارت دادگستری آمریکا از 5 مدیر ارشد این شرکت شکایت کرده. بیشتر از این بشنویم از شیرین فامیلی.
بر اساس توافقی که شرکت خودروسازی فولکسواگن با وزارت دادگستری آمریکا کرده است، این شرکت باید حدود 4 میلیارد یورو جریمه پرداخت کند. به گزارش اشپیگل آنلاین، به گفته یک مقام FBI، این بزرگترین جریمه است که آمریکا تا کنون برای یک شرکت خودروسازی تعیین کرده است. مقامات قضایی آمریکا فعلا هیئت اجرایی این شرکت را در رسوایی که به بار آمده متهم نکرده و مسئولین رده‌های پایین‌تر این شرکت را پاسخگو می‌دانند. با این وصف روز پنجشنبه 23 دی ماه به گزارش اشپیگل آنلاین، وزارت دادگستری آمریکا علاوه بر مدیر محیط زیست سابق فولکس واگن که همکنون در این کشور زندانی است، از 5 مدیر ارشد دیگر این شرکت شکایت کرده است. این 5 مدیر اکنون در آلمان به سر می‌برند. رسوایی شرکت فولکس واگن در زمینه دستکاری در سیستم تعیین کننده میزان آلایندگی هوا در خودروهای سواری با موتور دیزلی حدود یک سال پیش در آمریکا برملا شد و با شکایت وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا از شرکت فولکس واگن ادامه یافت. در سپتامبر 2015 شرکت فولکس واگن تقلب خود را در مورد دستکاری در موتور 11 میلیون خودروی دیزلی که در سراسر جهان وارد بازار کرده پذیرفت. 500,000 از این خودروها در آمریکا بودند. تقلب آن بود که این شرکت یک نرم افزار غیر قانونی در خودروهای سواری با موتور دیزل نصب کرده بود، به نحوی که هنگام تست میزان آلایندگی هوا، میزان آلودگی و تولید اکسید نیتروژن در حد استاندارد باشد، اما هنگام رانندگی عادی در خیابان‌ها میزان آلودگی خودروها و تولید اکسید نیتروژن که برای سلامتی به شدت مضر است چندین برابر بود. به گزارش اشپیگل آنلاین، حال فولکس واگن بر اساس توافقی که با وزارت دادگستری آمریکا انجام داده، علاوه بر پرداخت جریمه حدود 4 میلیارد یورو، از جمله پذیرفته است که قوانین مربوط به رعایت محیط زیست را زیر پا گذاشته، به مشتری‌ها و مقامات مسئول آمریکایی کلک زده و بر سر راه تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا مانع ایجاد کرده است. همچنین بر اساس این توافق، شرکت فولکس واگن پذیرفته است که در 3 سال آینده اسناد و مدارک این شرکت از سوی یک مقام مستقل آمریکایی بررسی و میزان تلاش‌های این شرکت برای رعایت مقررات حفظ محیط زیست کنترل شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو در صف پخش هستند، اما نخست سرخط چند خبر رو بشنویم. نخستین فروند از 100 هواپیمایی که ایران از ایرباس خریداری کرده است، عصر پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. مایک پومپیو، گزینه پیشنهادی ترامپ برای ریاست CIA، گفت آمریکا باید به حملات سایبری روسیه پاسخی محکم دهد. ژنرال جیمز ماتیس، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت دفاع آمریکا، در نشست مجلس سنا گفت آمریکا باید توافق جامعه هسته‌ای با ایران را رعایت کند. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سقف حقوق مدیران دولتی نباید از 14 برابر حداقل حقوقی که هر ساله از سوی دولت تعیین می‌شود بیشتر باشد. سرمایه کم سابقه در قسمت‌های از اروپا در روزهای اخیر به مرگ بیش از 70 تن انجامیده است. و بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، خبرهای ورزشی.
در ادامه هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تراکتورسازی تبریز با پیروزی بر استقلال خوزستان صدر جدول را در اختیار گرفت، ولی این میتواند موقتی باشد. روز پنجشنبه 3 مسابقه از بازی‌های هفته 16 لیگ برتر برگزار شد که در تهران پیکان و گسترش فولاد تبریز 1-1 مساوی کردند و استقلال نفت را با 1 گل برد. در اهواز اما استقلال خوزستان با 1 گل، یعنی 1-0، بازی را به تراکتورسازی تبریز باخت. به گزارش شبکه خبر، در نشست خبری بعد از مسابقه، امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی تبریز اذعان داشت که حق استقلال خوزستان بوده که برنده این بازی باشد.
خدا وکیلی حق اونا بود ببرن. خدا خواست که ما این 3 امتیاز رو بگیریم
تا صدر نشین جدول شود. ولی این صدر نشینی میتواند موقتی باشد، زیرا امروز اگر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در مقابل سایپای رده 14 پیروز شود، بار دیگر پرچمدار لیگ خواهد شد. گرچه به گفته برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها، بازی اول تیم در آغاز نیم فصل سخت است. برانکو ایوانکوویچ علاوه بر این میگوید دوست دارد تیمش تهاجمی بازی کند، ولی با نقل قولی از الکس فرگوسن سرمربی معروف انگلیسی اضافه میکند، اما به خاطر داشته باشید این مدافعان هستند که فاتح میدان خواهند بود. در کنفرانس خبری پیش از مسابقه، حسین فرکی سرمربی سایپا هم رقابت و رفاقت را با هم پیوند زد.
آقای برانکو هم این رو مکرر تکرار کرده، ما رفیق هستیم، دوست هستیم، ولی رقابت رو به هر حال تو جایگاه خودش ازش لذت میبریم. دوست داریم به هر حال این اتفاق فردا هم بیفته بر تیمی که شایسته برد هست و حال به پیروزی برسه.
به طور کلی در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر تراکتورسازی تبریز با 33 امتیاز و پرسپولیس با 32 امتیاز و 1 بازی کمتر اول و دومند و پیکان با 26 امتیاز سوم. تیم‌های ذوب‌آهن، استقلال و نفت تهران 4 تا 6. این رده‌بندی بعد از بازی‌های امروز به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. امروز به غیر از بازی پرسپولیس سایپا که ساعت 4:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود، ماشین سازی در تبریز با فولاد خوزستان روبروست، پدیده و سپاهان در مشهد و سیاه جامگان مشهد در اصفهان با ذوب‌آهن بازی می‌کنند. در رقابت‌های بین‌المللی فوتبال نوجوانان در روسیه، تیم ملی نوجوانان ایران در برابر تیم اسلوونی 1-1 مساوی کرد. ایران که قبلاً به سن پترزبورگ نماینده کشور میزبان باخته، اگر در بازی سوم خود فردا بر تیم نوجوانان مولداوی پیروز شود، به دور حذفی این مسابقات که به جام جهانی کوچک برای نوجوانان معروف است راه خواهد یافت. و در اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید در مرحله 1/8 جام آسیا فوتبال باشگاه‌ها به مساف تیم سویا رفته که این بازی هم اکنون در مادرید ادامه دارد. رئال مادرید بازی رفت را 3-0 برده. بارسلون رقیب سنتی رئال با پیروزی بر بیلبائو به 1/4 راه یافته.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی فردا، رادیو فردا، به شنیدن خبرها در رادیو اکتفا نکنید. سری هم بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com. آخرین خبرها رو اینجا میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در رادیو میشنوید بخونید و ببینید. نامزد پیشنهادی ترامپ برای تصدی CIA گفته که ایرانی ها در تقلب کردن حرفه‌ای هستند. در این مورد و دیگر موارد میتونید در وبسایت ما همین لحظه بخونید. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه تابو که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدارتون.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چند همسری مردان در اسلام چرا و با چه استدلالهایی به رسمیت شناخته شده؟ چگونه میتوان از جایگاه والای زن در دین اسلام سخن گفت و چند همسری مردان را هم قانونی دانست؟ آیا قانونی بودن چند همسری مردان متناسب با وضعیت امروز جامعه ایران است؟ حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، و آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، در همین باره بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. به تابوی این هفته خوش آمدید. خانم دواچی، با شما بحث رو آغاز میکنیم و با این پرسش که به نظرتون چرا دین اسلام در مورد چند همسری مردان چنین قوانینی داره و اون رو به رسمیت میشناسه؟
به نظر من از این نگاه مرد سالاری نشأت میگیره که در واقع مرد هسته اصلی خانواده است و زن تنها در سایه مرد تعریف میشه و زنها یه جورایی دنبالدار اونها و یه عضو ناچیزی از خانواده تعریف میکنه. بنده من فکر میکنم بیشتر این نگاه مرد سالارانه در اسلام وجود داره که به چند همسری اجازه میده.
بسیار خوب، آقای الهی نظر شما چیست؟
من اینجور فکر نمی کنم. خب قبل از اسلام دوران جاهلیت بود و انواع ازدواج ها ازدواج بدعه، آنچه می گفتن استبزاع، یا مثلا ازدواج های جمعی، خیلی ازدواج های جاهلیت بود که بسیار ازدواج های قرقاتی و غیر اخلاقی. خب اسلام اومد و تمام اون انواع روابط جنسی حیوانی رو ممنوع کرد. ضمن رد اون حرمسراهای جاهلیت و ازدواجهای نامحدود و ظالمانه اومد، در واقع اونها رو الغا کرد و در یه شرایط استثنایی با محدود کردن تعداد همسرا که در اون زمان حساب کتاب نداشت که نیاز باشه به همسر دوم، با یه شرایط عادلانه این رو بهش شکل جدیدی داد، یعنی برای خدمت به اونها، رهایی اونها از وضعیتی که به خصوص در اون زمان تنهایی زن، گرسنگی زن، بردگی زن، روسپیگری زن، نه اینکه واقعا هدف تلذذ آقایون باشه. اگر هدف تلذذ مردها بود، خب بایستی که اسلام هم همون نسخه های غربی رو تجویز میکرد. ما الان در همین شهر خود ما در میشیگان 60% بچه ها بدون پدر هستن. این خدمتی نیست به آقایون، یه خدمتی به خانم ها هست و منع اون یک ظلم و بیعدالتی به جامعه نسوان هست.
خانم دواچی، آقای الهی معتقد هستن که چند همسری برای نجات و رهایی زنان هست که طراحی شده در دین اسلام. شما قبول دارین این صحبت رو؟
نه، من کاملا باهاش مخالفم، به خاطر اینکه چند همسری اصولا بر پای فطرت مرد بنا شده. یعنی بیشتر تمرکزش بر اینه که مردان میتونن چند تا همسر داشته باشن. چرا؟ چون ذاتشون در واقع غریزه‌شون ناپذیره و باید یه جورایی محدود بشه، ولی زنها اینطور نیستن. زنها میخوان چتر حمایتی داشته باشن و یه دیدگاه اسنشالیست یا ذاتگرا رو تعریف میکنه و بر اساس این هست که مجوز میده، میگه چند همسری برای زنها خوبه. این قانون هرگز به نفع زنان نبوده. این تحقیقات نشون داده که توی این خانواده ها میزان طلاق، میزان مسائل روحی و عاطفی خیلی بیشتره.
نگاه کنید خانم آزاده، من البته صحبت من این نیست که حالا ما داریم چند همسری رو تشویق میکنیم. ما میدونیم که هم در اسلام و هم در مسیحیت اساس خانواده یک زن و یک مرد مرد است، که البته همین هم الان داره در دنیای غرب به هم میخوره و
بله همین هم موضوع برنامه دیگه است.
بله منظور من این هستش که با توجه به شرایط اجتماعی که هست، آمار خانم ها که الان آخرین آمارا میگه تعداد خانم ها هم 50 میلیون بیشتر از آقایون هست در دنیا، و اینکه در جنگ ها در تصادف ها آقایون تلفاتشون بیشتر هست، عمر آقایون کمتر از خانم ها هست، بنابراین صحبت این هستش که گاهی به دلایل انسانی بیشتر یک همسر اجازه داده شده، نه با هدف خدمت به هوسرانی های یک شخص و در واقع تبدیل شهوترانی به عفت، که بیشتر لطفی است به خانم ها تا آقایون.
آقای الهی من میخوام این رو هم ازتون بپرسم که آیا خود زندگی سیره پیامبر اسلام، ازدواج های متعدد پیامبر اسلام، اینها در شکل دادن به قانون چند همسری مردان مؤثر نبوده و اینکه خیلی طبیعی جلوه بکنه و الان شما بگید که این به خاطر منافع خود زنان هست؟
سوال بسیار بسیار مهمیه. همیشه این مسئله رو درباره پیغمبر اسلام مطرح میکنن. اولا اونایی که این مسئله رو درباره پیغمبر خیلی بزرگ میکنن، هیچ وقت مثلا راجع به این که خب در خود تورات هم هست که حضرت سلیمان 700 تا همسر داره، حالا راجع به پیغمبر میگن 9 تا همسر یا 11 تا همسر، ولی خب این که دیگه متن توراته، 700 تا همسر برای سلیمان و بعد اینا تازه رسمیاشه، بعد تورات میگه 300 تا هم همسر غیر رسمی داشته که میشه در واقع بیشتر از 1000 تا. حالا هی راجع به ازدواجهای پیغمبر،
شاید به این دلیل به این دلیل که 700 تا همسر سلیمان مبنای تعیین قوانین خانواده در هیچ کشوری قرار نگرفته، از این بابت ما این پرسش رو از شما میپرسیم.
به هر حال در تورات و در انجیل این مسئله منع نشده، حالا قانون اومده منعش کرده، ولی در این میان همه تاکید و تهاجم روی زندگی حضرت رسول است، که ازدواج های پیغمبر همه به دلایل اخلاقی، امنیتی، سیاسی، برای جلوگیری از جنگ ها، برای سرپرستی بعضی از این خانمایی که هیچ کسی باشون ازدواج نمیکنه، حالا شوهرشون در بدر و احد و خیبر کشته شده یا در مهاجرت کشته شده، پیغمبری که 25 ساله بود که با یه خانم بیوه 40 ساله ازدواج کرد و 25 سال با حضرت خدیجه بود و بعد از وفات حضرت خدیجه برای 3 سال اصلا پیغمبر مجرد بود. بحث من این نیست که تاثیر نداشه، البته وقتی ما به زندگی حضرت رسول نگاه میکنیم خوبه که الگو بگیریم.
آقای الهی مدام به این تاکید میکنن که اساسا کل بحث چند همسری مردان متمرکز هست بر اینکه زنانی به سرپرست نیاز داشتند. آیا فکر میکنید که زنان به سرپرست نیاز دارن؟ زنان امروز در جامعه امروز ایران که در بسیاری از موارد تحصیل کرده تر از مردان هستند، یا به هر حال جمعیت بزرگی از زنان با وجود تبعیض‌های موجود مشغول کار هستند در ایران، فکر میکنید این استدلال امروز کار میکنه؟
قطعاً این نگاه که بگیم زنها تعدادشون بیشتر از مرداست و حتما باید ازدواج کنن، این نگاه خیلی واپسگرایی، به خاطر اینکه خیلی از زنها اصلا نمیخوان ازدواج کنن. خیلی از این زنها مستقلن، نه نیاز به کسی حمایتی دارن، نه نیاز به شغل عاطفی دارن، علاوه بر اقتصادی، اجتماعی، علاوه تحصیلی انقدر بالا هستن، هیچ احتیاجی به اینکه حالا حتما یه مردی کنارشون باشه ندارن. اون زمان زنها مجبور بودن اگر مردشون در جنگ میمرد هویت دیگه نداشتن و هویتشون تنها تعریف شده در مرد و بنابراین مجبور بودن دوباره برن زیر سایه مرد دیگه.
خانم آزاده این کلی نیست،
ما نمیتونیم توجیه کنیم.
نگاه کنید، خانم هم تحصیل کردن، صاحب شغل شدن، درآمد دارن، خب احتیاجی هم ندارن ازدواج کنن. اون یه مسئله دیگه است. حتی اگر یه نفر ثروتمندم هست، استاد دانشگاه هم هست، مثلا خانمایی رو من دیدم استاد دانشگاه پروفسور هستش و هیچ نیاز مادی هم نداره، ولی خب این الان از نظر روحی تنهایی براش رنج دهنده است.
همینجا میخوام ازتون یه سوال بپرسم آقای الهی، این تنهایی رنج دهنده تر از این هست که ایشون به عنوان یک خانمی که استاد دانشگاه هستن برن همسر دوم یا سوم یک مرد دیگه بشن؟
نه در همه شرایط، ولی برای همین خانم استاد دانشگاه هم که به من میگه که من الان مثلا 55 سالم هستش و شوهرمو از دست دادم، شما کسی رو میشناسید که مثلا با من بخواد ازدواج بکنه؟ این از یه چیزی رنج میبره، پیداست که ناراحته.
آقای الهی مردان زیادی هم هستن در سراسر جهان زنان در تنهایی و افسردگی زندگی میکنند و آیا چند همسری برای زنان رو توجیه میکنه اون وقت این تنهایی آقایون؟
نه، به هر حال ما مسئله خانوادگی رو تشویق میکنیم. قرآن میگه که تشکیل خانواده تشکیل یک کانون صلح و معانست و مودت هست.
اتفاقا نکته رو مطرح کردین در مورد بله خانم دواچی، نکته میخوایم بفهمید؟
بله، من یه مسئله رو خدمت ایشون عرض کنم. تنها بودن زن با اینکه بره زنی دومی یه مردی بشه و دوری زندگی دیگر خراب کنه مشکل حل نمیشه. من بحثم اینه که
شاید تنها بودن زن
نه قطعا نمیشه، چون این اتفاقا مشکل چند برابر میشه. اصلا نمیشه همچی توجیهی رو ما برای همچین مسئله بذاریم که بریم اون احساس تنهایی میکنه. این چیزی که شما میگین که یک مرد کاملا به خاطر مسئله کمک و حمایت بیاد دوباره یه زندگی بگیره، این به نظر من این قضیه منتفی، این خیلی اتفاق نادریه که اصلا امکان نداره یک مرد فقط به خاطر کمک و فقط به خاطر اینکه بخواد یه زن حمایت کنه بیاد باهاش ازدواج کنه.
من اصلا پرسش دیگر من این وسط این خواهد بود که کی گفته که زنان به کمک احتیاج دارن و چرا ازدواج رو به رابطه یک زن و یک مرد رو حالا ما در اینجا داریم صحبت میکنیم به کمک تقلیل میدین؟ اساسا مگه قرار زنی با مردی ازدواج بکنه که کمک بگیره آقای الهی و حتی خانم دواچی؟
دقیقاً. نه ببینید، من دارم بحث ایشونو میگم. ببینید تعریف خانواده الان کاملا فرق کرده. یعنی الان من با پسرم میشیم یک خانواده، یه مرد و بچه‌ش میشه یک خانواده، یه دو تا زن با هم میشن یک خانواده.
الان صحبت میکنه که دیگه تمام ارزش ها و فضیلت های خانوادگی خراب شده، تمام بنیاد خانواده در حال ویرانی هست.
به نظر من این تغییرات جامعه است و من این فروپاشی نمیبینم و در مورد ایران دلیلش این هست که قوانینی هستن که متناسب با نیازهای جامعه امروز ایران تعریف نشدن و همچنان یه قوانین ناکارآمدی هستن، مثلا مثل چند همسری. از یه طرف جامعه ایران داره در ارتباط با جهان بیرون از طریق شبکه‌های مجازی، از یه طرف داخل ایران یه چیز دیگه دارن به مردم ارائه میدن. یعنی این چیزی که بعد هم نیست.
آقای الهی، حالا مستقل از اینکه تغییراتی که ایجاد شده چقدر مثبته چقدر منفی است، خانواده در دین اسلام و چه در قوانین خانواده ایران خیلی در مرکز قرار میگیره و اهمیت بنیادین و مرکزی پیدا میکنه، اما پرسش اینجاست که خود آزاد بودن چند همسری مردان حالا مستقل از حقوق و شأن انسانی زنان چقدر این میتونه به نهاد خانواده آسیب بزنه؟
اگر آسیب بزنه که البته خلاف اون منظور مقنن هست.
خب پس اجازه بدین من اینطوری از شما بپرسم، در چه شرایطی فکر میکنید آسیب نمیزنه؟
در شرایطی که واقعا اون فرهنگ مؤمنانه دگردوستی اینا حاکم باشه. البته اگه افراد بخوان خودخواه باشن و با حسادت برخورد کنن با مسائل و براشون مهم نباشه که بگه من شوهر دارم، I don't care about anybody else، اگر اینجوری ما نگاه بکنیم که اصلا برامون مهم نباشه که یه افرادی هستن که واقعا محتاج هستن، چه حالا از نظر مادی چه از نظر معنوی.
آیا مردان مؤمن به دین اسلام، این نکته که شما مطرح میکنید، میتونن اینطور فکر بکنن که خب مردانی هستن در این جهان که تنها هستن، نیاز مالی دارن، نیاز عاطفی دارن، نیاز جنسی دارن، ما اجازه بدیم که همسرمون با اون مردان رابطه برقرار کنه؟
یعنی شما میگید که خانم هم بتونن مثلا چند تا شوهر داشته باشن؟
من عرض نکردم خانم ها هم بتونن، من میگم که اگر قرار هست که شما خودخواهی رو بسنجید یا عواملی از این دست رو بیارید وسط، بگید که خب اگر زنان اینطور فکر نکنن چند همسری مردان نمیتونه مشکل داشته باشه، از اون طرف در دین اسلام مجوزهایی به مردان داده میشه برای کنترل زنان، برای اینکه آنچه که در ایران ازش به عنوان غیرت یاد میشه.
نگاه کنید، ما بایستی که البته تفاوت‌های تاریخی، تفاوت‌های طبیعی و روانشناسانه بین مرد و زن رو در نظر بگیریم. مثلا فرض بفرمایید که اگر قرار باشه که زن‌ها هم مثل همون زمان جاهلیت که به همون ازدواج‌هایی که ازدواج‌های گروهی بود و در واقع چند شوهری بود، اگر اون مطرح بشه، اولین مسئله بچه هاست. حالا ممکنه کسی بگه آقا ما الان دی ان ای هستش و ما میتونیم تشخیص بدیم که این بچه مال کدوم پدره، اون دیگه واقعا وحشتناکه، یه دوران دیگه برای خودش شروع میشه. بنابراین وقتی ما راجع به چند همسری، راجع به مردها صحبت میکنیم،
این یه چیزیه که به هر حال در تاریخ اتفاق افتاده. منتها اسلام اومد و گفت 700 تا نه، 1000 تا نه، 100 تا نه و محدودش کرد.
دوباره ویژگی های ذاتی زن و مرد رو در نظر میگم، میگم زن ها متفاوت هم با مرد ها و این تفاوت ها نباید باعث تبعیض بشه. متاسفانه در ایران این تفاوت ها باعث تبعیض شده. اگر چیزی بده برای هر دو بده، اگر خوبه برای هر دو خوبه.
حالا گروه های مختلف فکری هستن که اساسا، چون چند بار اشاره شد در این برنامه، من بعد نمیدونم که این پرانتز رو باز بکنم، گروه های مختلف فکری هستن که اساسا با چیزی به نام ذات زنانه یا مردانه ممکنه که موافق نباشن، تفاوت های بیولوژیک رو فقط در نظر بگیرند. و چند بار اشاره کردیم به مسئله عدالت، هم خانم دواشی شما و هم شما آقای الهی. این عدالت چگونه از نظر شما آقای الهی، حالا در قرآن هم هست، هم در سوره نساء راجبش صحبت میشه، هم در سوره احزاب راجبش صحبت میشه؟
مسئله عدالت میدونید یک اصل دینی هستش. آیه 3 سوره نساء بحث میکنه که اگر شما حتی خوف دارید که در ازدواج دوم و همسر دوم حتی خوف بی‌عدالتی هستش، فواحده، یعنی فقط به یک خانم اکتفا بکنید. در یک آیه دو بار راجع به خوف، دو بار در این آیه مطرح شده و عدالت 3 مطرح شده که اگر در واقع شما میتونید این عدالت رو اجرا بکنید، اگر نه، اگه شما میخواهید بدونی که خدا دوستت داره باید ببینید چقدر عادلی. بنابراین در مسئله ازدواج مجدد اصل عدالته. حالا این عدالت در اسکان هست، عدالت در البسه هست، عدالت در انفاق و هزینه های روزانه هست، عدالت در تامین نیازهای غریزی و روانی زن و مرد هست.
آقای الهی من از توضیحتون ممنونم. اینجا این سوال به وجود میاد، شاید خانم دواچی هم بخوان در موردش صحبت بکنن. اهدای این فرادستی به مردان که عدالت رو برای زنان و در میان زنان اجرا بکنن، آیا نوعی فرودست انگاری زنان نیست خانم دواچی؟
دقیقاً همینطوره. من وقتی که میگم این از نگاه مرد سالار نشأت میگیره، دقیقاً بحثم همینه. دوباره مرد و سرپرست و رئیس خانواده تعریف کرده، زن و فرودست و دنباله رو و کسی که از خودش هیچ هویت اختیاری نداره، منتظر هستش که مرد بیاد عدالت بین اون و مثلا همسر اول و دومش برقرار کنه. چطور میشه عدالت رو اندازه گرفت؟ این عدالت یه بحث ابسترکت، یه چیز نظریه. ما نمیتونیم به عنوان مقیاسی که میشه اندازش گرفت و میشه مانیتورش کرد در نظر بگیریم. اون معیار اندازه عدالت کجاست؟
پس اگر بگیم آه شما باید با خانوادت عادل باشی و عشق و محبت نشون بدی، شما اینو تعبیر میکنید که در واقع خانوم ها تحقیر شدن. آیا شما اجرای قسط عدالت در مورد خانوم ها و اینکه همه جنبه های مادی و معنوی در یک تعامل منصفانه قرار بگیره، آیا شما این رو تحقیر خانم ها میدونید؟ خانم ها حتی تا 100 سال گذشته در امریکا حد رأی دادن نداشتن. یعنی در یه چنین وضعیت بحرانی اسلام اومد و تمام توجهش رو، پیغمبر اون همه تجلیل از مثلا خانم ها و حتی در موقع وفاتش میگه من شما رو وصیت میکنم که با خانم ها با محبت و عدالت برخورد بکنید. این در واقع به معنی تکریم خانم هاست، این به معنی تحقیر خانم ها نیست اصلا.
آقای الهی، مواردی که در قانون خانواده ایران منبعث از فقه اسلامی میاد به مرد اختیار ازدواج دوم رو میده، در موردی که مثلا شامل حالا عدم تمکین اصطلاح مذهبی باشه، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن باشه، عقیم بودن زن، مفقود الاثر شدن او، محکومیت زن به حبس بیش از 6 جنون، بیماری صعب العلاج و موارد دیگری هست که به مردان اجازه میده و اختیار میده برای ازدواج دوم. همه اینها ممکنه برای مردان هم پیش بیاد. عدالتی که ازش صحبت میکنید چطور این شرایط رو برای زنان در نظر نگرفته و چه اختیاراتی به زنان میده در این شرایط؟
همه اختیارات شما نگاه میکنه، حتی در مسئله طلاق که در اساس به عهده آقایون هست، ولی خانم ها میتونن حتی از نظر شرعی در ابتدای ازدواج شرط بذارن که اونها هم حق مساوی در
این بحث دیگری است که خانم ها میتونن این کار بکنن، ولی اینکه اسلام این حق رو به مردان داده، خب یه مقدار ناقض صحبت های شماست آقای الهی.
به هر حال زن ها در هر شرایطی که مواجه میشن با بی‌عدالتی در زندگی زناشویی، اونها هم حق دارن دست به اقدام بزنن. اگر میبینن که شرایط زندگی با این آقا به هر دلیلی غیر قابل تحمل هست، اونها مجبور نیستن که معلقه باشن تا آخر عمر، حق دارن که اونها هم یا مشکل رو حلش بکنن یا تقاضای طلاق بکنن. اون خانم هم میتونه طلاق بگیره با یه آقایی که مورد نظر خودش ازدواج بکنه.
خانم دواچی، به آقای الهی دارن میگن که خب زنان این حق رو دارن. اولا میخوام از شما بپرسم چقدر این حق برای زنان به رسمیت شناخته میشه در دادگاه‌های خانواده، در مجموعه قوانین خانواده که در ایران هست، و بعد اینکه در صحبت‌هاشون اینطور مطرح میکنن که خب زنان میتونن اگر که تمام این موارد پیش بیاد طلاق بگیرن و به ازدواج دیگری برن. چرا این در مورد مردان اینطور نیست؟ مردان هم میتونن اگر موارد پیش بیاد طلاق بگیرن و به ازدواج دیگری برن.
مردها در 12 مورد که میتونن زن دوم اختیار کنن، ولی زنها در این صورت فقط میتونن تقاضای طلاق کنن. تقاضای طلاق کردن خودش یه پروسه خیلی طولانی، به این راحتی نیست که زنها باید مهریه‌شون رو بدن. مردها میتونن در آن واحد چند همسر داشته باشن، ولی زنها باید 3 ماه از طلاقشون بگذره. این که بتونن برن راحت ازدواج کنن اینجوری نیست، دوباره به خاطر همین تعویض
خیلی. شما وقتی راجع به مسئله مدرن صحبت میکنیم، بایستی که اولا این تعریف رو داشته باشیم که ما الان الگوی بهتری نداریم. شما در اون بحثی که میفرمایید که چرا خانما حالا باید طلاق بگیرن، اولا ما طلاق رو که تشویق نمیکنیم. چیزی که حلاله ولی خیلی هم منفور از نظر خداوند مسئله طلاقه. خب در شرایطی هستش که طلاق اجازه داده شده، در زمانی که دیگه در واقع ازدواج فعال نیست. ما در واقع اون چیزی رو که داریم میگیم خدا گفته و قرآن گفته از موضع حکمت هست، یک فلسفه‌ای که خالق بشر اینو واقعا درست تشخیص داده. حالا در این میان یه عده هستن که این قانون رو به هم میزنن، سوء استفاده میکنن. بله، داعش هم اسم اسلام رو میاره و داره اسلام رو نابود میکنه، یا القاعده، اون ربطی به اسلام نداره.
آقای الهی، برای اینکه از بحثمون دور نشیم، من فقط یه نکته رو باید توضیح بدم، و اون این که بحث ما و پرسش ما این نیست که چرا زنان حالا نمیتونن چند شوهر داشته باشن. بحث این هست نگاه برابر یک آیین، یک دین به دو جنس زن و مرد در مسئله خانواده ای که اون دین اون رو به رسمیت میشناسه، یعنی خانواده بین یک زن یک مرد کجاست. و از این بابت هست چون شما صحبت از عدالت کردید، ما این پرسش رو مطرح کردیم.
ما میگیم که دید اسلام به زن و مرد دید مساوی هست، ولی دید مشابه نیست.
خانم دواچی، شاید بخواید نکته رو مطرح بکنید. من خواهش میکنم که بحثمون رو جنبندی بکنیم.
ببینید، حالا دو اصلا بحثی که مطرح شد، به نظر من با هیچ روشی این قانون نمیشه توجیه بشه. الان سالهاست که فعالان حقوق زن دارن این قانون رو به چالش میکشن، ولی متاسفانه همچنان به دلیل اجرای شاید در قانون ایران همچنان این قانون هست و مشکلاتی که در طی سالها برای زنها به وجود آورده، و به نظر من واقعا باید یه نگاه دوباره بهش بشه.
یه نکته اینجا هستش که در خوب این قانون که الان شما میفرمایید در امریکا هم هست، این غیر قانونیه که یه نفر یا آقایی بخواد بیشتر از یه زن داشته باشه. ولی در این حال که این قانون هم هست، ولی شما ببینید چه بحران‌های همچنان در روابط زن و مردا هست. یعنی ممکنه اسمش اینه که آقای یه خانم داره، ولی او با 100 تا نمیدونم با سکرتریش و کارمند دفترش، یعنی این همه روابط نامشروع در این حال وجود داره. بنابراین یه مشکل تک همسری در امریکا هم این مسئله رو متاسفانه حل نکرده.
اتفاقا آقای الهی، من عذرخواهی میکنم، مسئله بر سر همین عبارت مشروع و نامشروع، مسئله بر سر همین هست که اینکه مسئله قانونی باشه در یک جامعه و مشروع و شناخته بشه خیلی فرق میکنه با اینکه اون مسئله غیر قانونی باشه ولی گروهی حالا رفتار دیگری بکنن.
بله، منظور اسلام از قانون تن همسری، اونم با اون شرایط غلاظ و شداد که فکر نمی کنم حالا در ایران چند نفر اصلا باشن که بتونن این شرایط رو اعمال بکنن، ولی هدف قانون این بوده که جلوی این مشکلات جنبی رو بگیره. به جای اینکه غیر مسئولانه افراد بخوان غرایز خودشون رو ارضا بکنن، هدف اسلام این بوده که اینو قانونمند بکنه به شکل محترمانه و مسئولانه و عادلانه.
خانم دواچی،
من یه مسئله رو اضافه کنم. ببینید، این مسئله که شما گفتین یه نفر زن داره بعد در آمریکا این اتفاق میفته، حالا با چند نفر هست یا معشوق داره، ببینید تو ایران هم همین، یعنی تو ایران شما میگین اینو محدود کرده، ولی با ازدواج موقت هیچ محدود نشده، بلکه خیلی هم بهش مجوز داده شده. این چطور محدود کردنی که به مرد اجازه میده. در واقع این هم یه نوع بحثاست که یک مرد در آن واحد با چند زن است، این چه فرقی میکنه با اون آدمی که توی آمریکا با 4 تا 5 زن ارتباط، فقط چون که اسلامیش کرده الان مجازه ولی اونها مجاز نیستن. به نظر من اینا هر دوش یکی هست. وقتی که این تعریف از زن و مرد در اسلام باشه، یعنی که نگاه اقتدارگرا به مرد و یه نگاه فرودستی به زن باشه، همچنان تضاد و تنش در خانواده در جامعه ایران به صورت فزاینده ادامه خواهد داشت.
بسیار خوب آقای الهی، جنبندی شما رو هم میشنویم، خواهش میکنم.
جنبندی من، اولا ایران نسبت به بسیاری از کشورهای حتی همجوار خودش، شما مقایسه کنید با یه جایی مثل عربستان سعودی که خیلی خودشون رو اسلامی میدونن و خانمها در این کشورها حتی حق رانندگی ماشین شخصی خودشون رو ندارن. بنابراین من اونقدر منفی فکر نمی کنم که خانم دواچی فکر میکنه. البته ممکنه اینجا و اونجا یه چیزایی باشه از نظر قانونی، فرمولایی باشه که احتیاج به اصلاح و تکمیل داشته باشه، ولی در کل ما میتونیم امیدوار باشیم که با یه خانواده مؤمنانه مبشر یک جامعه عادلانه و جامعه صلح دوستانه باشیم و تجربه دنیای غرب در زمینه خانواده کاملا شکست خورده، الگوهای بهتری لازمه. این الگوها رو من نمیگم حالا 100% در ایران وجود داره، ولی به هر حال در اون جهت بایستی که تلاش بشه که به سمت قوانین عادلانه که قرآن برای زن، برای مرد، برای بچه و برای روابط محسنانه خانوادگی قرار داشته، انشالله به اون سمت حرکت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای الهی و از شما خانم دواچی که با تابوی این هفته با من و مخاطبان برنامه همراهی کردید.